بسیار شدیدی میشه. این انحصاراً در هروئین وجود داره، پس باید بدونیم با ماده بسیار خطرناکی فرد مواجه.
یه پیامک هم آقای دکتر در همین زمینه داریم. دوست از اون 0993-370 پرسیدن که چرا حتی بعد از چند سال قطع مصرف، حالا در مورد مورفین گفتن، حتی با یه بار مصرف دوباره اون حالت سیری ناپذیر و ارضا نشدنی که در نهایت اجبار به مصرف میشه اتفاق میفته؟ فکر کنم با این مکانیزمی که شما گفتین خیلی در ارتباطه.
بله، و یکی هم تو بحث عملکرد رفتاریشه. ببینید سیستم پروفرونتال کورتکس یا همون کورتکس ارادی ما در مصرف هروئین دچار آسیب میشه، تصمیم گیری های ناکارآمد خواهد داشت فرد. استراتژی که معمولا همه انسان ها دارن که ما بهش میگیم گول دایرکتد، یعنی بر مبنای هدف تصمیم میگیریم، هدفگرا هستیم، تحت تاثیر مصرف هروئین تبدیل میشه به استراتژی هابیت بیس، یعنی تبدیل به عادت میشه، بر مبنای عادت فرد مصرف میکنه. یعنی اینجا دیگه عقلش کار نمیکنه، هدفگرا نمیشه، نمیتونه تجزیه تحلیل کنه، آنالیز درست داشته باشه و وابستگی رود به شدیدتر میشه. در واقع همون ورطه اعتیاد که ما میگیم معنیش همینه، یعنی فرد وارد یک جاده یک طرفه میشه، دیگه نمیتونه برگرده. این داستان در حال سیستم استریاتوم اف جده فنی تخصصش من رد بشم، این آسیبی که فرد میخوره، این آسیب همیشه وجود داره. معنی این حرف اینه که کسی تا زمانی که معتاد نشده، یعنی اجبار مصرف پیدا نکرده، یا فرض کنیم مثلا تریاک تفننی مصرف میکنه، تا زمانی که تبدیل به اجبار مصرف نشده، این اون آسیبه ایجاد نشده، وقتی تبدیل به اجبار مصرف یا اعتیاد بشه، این مغز دیگه هیچ موقع بر نمیگرده به حالت اول. یعنی حتی اگه ترک کنه، تمام خدمات پزشکی رو بگیره و جدا بشه از ماده، بعد از سالها سمزدایی بشه نباشه، به محض آشنایی با مواد بهش برسه، به اون مغزی که یک بار سابقه اعتیاد داشته، مغز انگار بر میگرده به ساختار اولیه اعتیاد. پس نباید حتی یک بار فرد لغزش کنه.
بسیار عالی، خب خیلی متشکرم. اصلا یک بار هم حتی نباید مصرف
اتفاق بیفته، بله.
حتی سیگار هم نباید بکشیم و به هر حال در بحث لغزش و عود که در مسیر درمان بهش میگیم و اشاره میکنیم، این که چه ماده مصرفی باشه، این که چه مدتی مصرف کرده باشه، بارها در این برنامه اساتید گرانقدری که مثلا آقای دکتر فتحی تشریف آوردن در مورد این نکته گفتن که هر فردی روش درمان مخصوص به خودشو داره و این که با یه دوره نمیدونم چند روزه که بخوای کنار بگذاری و تو خونه و اینها، خیلی ها موفق نمیشن و یک مسیر دراز مدتی باید صورت بگیره. این مکانیزمایی که آقای دکتر، یعنی فرآیندهایی که اشاره کردن به اینکه چگونه اتفاق میفته، اینها همه تو مسیر درمان بسیار بسیار مهمه. به خاطر همین باید در درمان با یه تیم درمانی کار کرد و مدت دار که بتونن کنترل بکنن وضعیت فرد رو. خیلی ممنونم از همراهیتون. تمام این ماجراهایی که در مورد اعتیاد میگیم، این چه کنم چه کنم ها و همه مواردی که هست، همیشه از اینجا آغاز میشه که دروازه های ورود به اعتیاد رو رد کرد.
شما چند
سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 ساله.
من 12 ساله.
من تازه دارم میرم تو 16 ساله بگی.
من تازه 15 ساله.
من هم 16 ساله میگم.
و شما؟
من 17 ساله.
من های 18 ساله.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی کبدی ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم، حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، منم داشتم سیگارشو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا می‌شینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از اینکه گلیا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردی. آقای دکتر فتحی، شاید تصور این که یه فردی از سیگار شروع کنه یا قلیون، بعضی خانواده ها متاسفانه در تفریحاتشون قلیون رو دارن و فکر کنن در نهایت فرزندشون یا خودشون یه مسیری رو خواهد رفت به سمت سورچه و به سمت هروئین ها، شاید در ذهنشون اصلا وجود نداره و این خطر رو جدی نمیبینن، اما ما این خطر رو و زنگ هشدارش رو برای همه کسانی که سیگار مصرف میکنن، قلیون مصرف میکنن، به هر حال یه دروازه ای از ورود به اعتیاد رو شما رد کردی، هر کی این کار رو انجام میده. ما نمیگیم همه درگیر میشن، اما به هر حال امکانش بیشتره به خاطر خیلی موضوعاتی که حالا در مورد مبحث سیگار و قلیان بهش اشاره کردیم و خیلی خیلی خانواده باید این مسئله رو جدی بگیرن. آقای دکتر فتی، خواهش میکنم که در مورد علائم باز بیشتر برام بفرمایید. حالا یه مقدار مکانیزم های مغزی گفتین، از حال و هوای خود فرد، از اون رفتارهاش برام بگید.
ببینید، افرادی که معمولا ایموشنال دیسرگولیشن دارن، یعنی نارسایی تنظیم هیجانی دارن، فارسی بگم، اینا برای تسکین علائم ناخوشایندشون معمولا به سمت مصرف مواد مخدر سنگین گرایش دارن. بیماران افسرده، افسردگی ماژور، اونایی که حادثه بعد PTSD یا اختلال پس از سانحه بر سراغشون اومده، اینا معمولا میرن، ولی باید بدونن که این مصرف اون مواد مخدر سنگین کوتاه مدت خیلی چند روز آرومشون میکنه، بعد بدتر میکنه، یعنی ریسک بیماری روانیشون بالا میبره. تو خانواده ها بگیم که این ماده هروئین، ماده دیاستیل مورفین که امروز این صحبت میکنیم، معمولا فرد نمیتونه با روز یک بار و دو بار رد کنه. یعنی کسی که مصرف کننده این ماده میشه باید حداقل روزی سه بار چهار بار مصرف کنه. بله، پس نهایتا معمولا بین 8 ساعت 12 ساعت که بگذره از آغاز مصرف فرد علائم شروع میشه. علائم تعریق، خمیازه، آبریزش بینی، بی‌قراری، گشادی مردمک‌های چشمی. اگه بره جلوتر بشه 12 ساعت تا 48 ساعت دردهای شدیدش عضلانی شروع میشه، گل گرفتگی، بیخوابی، بی اشتهایی، اصطلاح خودشون میگن به نام سیم کشی، یعنی دردهاش آنچنان وحشتناک انگار سیم تو عضل توی استخوناشون میکشن. اگه بره جلوتر 2 روز تا 3 روز مثلا نباشه، مصرف نکنه، اسهال، استفراغ، تب و لث شروع میشه. بین روز 3 تا 7 از روزی که مصرف نشه، استراب، دیسفوریا یا همون آشفتگی و نارضایتی تو بی‌قراری ایجاد میشه براشون، و معمولا اوج علائم تو همین 4 روز 5 روز اوله. علائم فیزیکی خدمتتون گفتم، بعد از 7 روز تا 10 روز دیگه علائم فیزیکی فروکش میکنه. اما مشکل ما با چیه؟ مشکل ما با اون وابستگی روانی و منتاله که مولد بیخوابیه، مولد آشفتگیه، مولد استرابه، و همچنین باعث میشه فرد یه سره وسوسه داره که ما بهش میگیم کریوینگ. و این خطراتو باید فرد بدونن. چه کار باید بکنیم برای فکسی که وارد این ورطه افتاده؟
یعنی میخواین در مورد این بگیم که کسی که هروئین یا سورچه مصرف کرده
بهترین درمان چیه؟
آیا درمان داریم براش یا نه؟ اصلا
حتما درمان داریم. بله، کلا تعریف اعتیاد و همه اعتیاد ها اینه که بیماری
اینقدر از ابتدای برنامه تا الان در مورد سنگین بودنش، تخریب های شدید اینها گفتید، شاید در ذهن ما صورت بگیره که دیگه واقعا چاره نیست دیگه، اینها از دست رفتنی هستن. اما شما میگید درمان وجود داره.
حتما درمان داره. بله، اینها درمان پذیر هستن و اون چیزی که WHO سازمان بهداشت جهانی هم به عنوان خط اول درمان در مورد هروئین و دیاستیل مورفین معرفی کرده، متادونه. داروی متادون یک آگونیست، یعنی یک داروی که همون گیرنده ها رو تحریک میکنه، همون گیرنده سپتور مو، دلتا و کاپا رو تحریک میکنه و کاهش وسوسه ایجاد میکنه، استراب شب بین میبره و اون علائم محیطی، علائم جسمی رو کلا از بین میبره. تا همین جوان باید بگم این متادون با توجه به تبلیغات منفی تو کشور ما زیاد شده، حتما از یک مرکز مجاز باید گرفته بشه، نه از جای غیر قانونی، حتما تحت نظر پزشک باید مصرف بشه. و در کنار متادون حتما باید اون مداخلات روانشناختی رو فرد داشته باشه. مداخلات روانشناختی ما بسیار انواع و اقسام در همراه با درمان دارو برای بیمار ارائه میدیم. و نکته متادون اینه که اون نکته ای که اول برنامه راجع به اینترنالیزیشن گفتم که رسپتورها رو چگونه اندوسیدوز میکنه، متادون اون اندوسیتوز رو متوسط یا قوی داره، پس وسوسه ایجاد نمیکنه. متادون داروی بسیار خوبی است در این مورد، البته تحت نظر پزشک. در کنار اینها ما روشهای درمان CBT داریم، مداخلات روان درمانی داریم و مصاحبه‌های انگیزشی و آموزش مهارت‌ها به بیمار. اینا همه باید یه پکیجه در کنار هم در به فرد معتاد ارائه بشه تا بتونه از ورطه خودش نجات بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اینکه فردی بره در خارج از سیستم درمانی که پزشک داره، مجموعه روانشناس داره، بره و آقای دکتر توصیه میکنن مثلا خواه همون متادون رو بگی خودت مصرف کن، از این حالت در بیا، این خودش در واقع انگار اون مسیر اعتیاد رو ادامه داده، درست آقای دکتر؟
بله بله، چون متادون یه داروی بسیار قوی است، بسیار خطر مسمومیت داره، کشنده است، حتما تحت نظر، دوز مشخص، در کنار جلسات روان درمانی باید به کار بره. پس اعتیاد به هروئین در جریان باشیم، یه بیماری مزمن نوروشیمیایی مغزه که قابل درمانه. و الان دیگه باید بدونیم که فردی که معتاد شده داره نباید به عنوان ضعف اخلاقی در نظر براش بگیریم. شروع کار که رفته آره، ولی وقتی که گرفتار شد دیگه واقعا یه بیماره، به عنوان بیمار باید خانواده و اطرافیان باش برخورد کنن.
بسیار خیلی ممنونم. دوست از اون 0938 به رسم امانت بقیه شمارشون رو نمیخونم، گفتن 15 سال دوا و سورچه مصرف میکنم، آیا میتونم ترک کنم؟ باز خواهش میکنم با توجه به اینکه زمان طولانی هست داره مصرف میکنه، آیا امیدوار باشن یا نه؟ و آیا گفتن اکسیکودون میتونه جایگزین باشه یا نه؟
نه، ببینید ما برای درمان
کدومش نه دکتر، امیدوار باشه یا
امیدوار باشه؟ اکسیکودون رو گفتم نه. ما به عنوان درمان عرض کنم هر دارویی نمیتونه به عنوان درمان نگه دارنده به کار بره. دارو باید یه مختصات خاص فیزیکی شیمیایی داشته باشه. دو دارو به عنوان درمان نگه دارنده تایید شده، یکی متادون، یکی بوپرنورفین. یه دارو دیگه هم داریم به نام نالتروکسون. ایشون یا باید نالتروکسون باشه که با توجه به سن طولانی بودن دوران اعتیادش پیشنهاد بهتر برای ایشون متادون آرام آرام دوزشو باید تیپر کنه، یعنی کاهش بده بیاد پایین، و بعد در نهایت اگه بتونه تبدیلش کنه به بوپرنورفین، بسیار کار درمانی مفیدی براش انجام شده که این با کمک جلسات مداخلات روانشناختی براش اتفاق
با بیاد. توجه به تخریب هایی که هست و شرایط جامعه رو باید براشون بررسی بکنن.
ببینید این که هر داروی مخدر مثل اکسیکودون، مثل ترامادول، مثل کدئین بخواد بره مصرف کنه که همون حالت رو براش ایجاد کنه، اسم این ترک نمیشه، یعنی تخریب ادامه داره. اون مشکلی که اون نکته شیمیایی مغز رو گفتم، اینترنالیزیشن اتفاق میفته و اندوسیدوز، اون در مورد همه مواد مخدر اتفاق میفته. ما برای چی متادون رو تایید میکنیم؟ چرا نورفین تایید میکنیم؟ چون اینا اون مختصات دارو رو دارن، درمان نگه دارنده. همچنین خلاصه بگم، روال تخریبی مغز رو ترمیم میکنن به شرطی که داروی اصلی باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر فتی، بسیار سپاسگزارم که نکات بسیار ارزشمندی رو گفتید. و اینکه به هر حال شاید مهمترین قدم این باشه که ما اصلا وارد سیگار قلیون و این مسائل نشیم، که نخواد این مسائل باشه. اما همیشه گفتیم که اگر کسی درگیر شد بنا به دلایل مختلف، که حالا خیلی هم به هر حال نمیتونیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، هر کی به یه دلیلی در واقع مصرف میکنه، هر چه سریعتر بیاد سمت درمان، یک درمان اصولی تحت درمانگر پزشک و سیستم روانشناسی، و به صورت ممتد درمانش رو ادامه بده، انشالله که موفقیت به دست میاد. درمان مشکله اما امکان پذیره، این نکته رو یادمون باشه، امکان پذیره. آقای دکتر فتی بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز. 0915962 هم تشکر کردم. ما هم از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. و اما تا رهایی راهی نیست.
جهان را برای شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
دسته رو شیرینی و میون بعده پیشنهاد بنده، خمیره یکای فراسوس منده، 95 چون زر پیش با کیفیت، نازه که هست میشه خیلی راحت، جمع همه خوشمزگی ها با 95.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
آقا جون بفرمه.
دست شما درد نکنه، ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره، خیالت راحت، بفرمه.
پس امتحان کنم. مال کجاه؟
در شیرینی سنتی یزد.
شیرینی سنتی یزد، بفرمه.
شیرینی سنتی یزد. نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
آماده باشید.
به نام خدا و سلام. لحظه هاتون به خیر و وجودتون آروم. امیدوارم خوب باشین و کنار خانوادتون لحظه های خوبی داشته باشین. البته که لحظه های خوب ساختنی هن. چطور میشه اونها رو ساخت؟ مشخصه، با آگاهی. وقتی آگاه باشیم میتونیم به جا تصمیم بگیریم، درست عمل کنیم و زندگیمون رو خوب بسازیم. همه ما روی زمین زندگی میکنیم، زمین گردی که به ظاهر آرومه، اما واقعیت اینه که زمین همیشه در حال حرکته. گاهی اونقدر آروم حرکت میکنه که حسش نمیکنیم و گاهی هم اونقدر ناگهانی حرکت میکنه که همه چی توی چند ثانیه تغییر میکنه. زلزله حاصل حرکت ناگهانی پوسته زمینه. زلزله همون لحظه ایه که زمین یادمون میندازه هیچ چیز مطلق امن نیست، مگر اینکه آماده باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم.
من و خانواده‌ام سعی کردیم که نقطه امن خونمون رو پیدا کنیم که حالا موقع زلزله به اونجا پناه ببریم و از حوادث عمده در امان باشیم.
هنگامی که زلزله میاد، خانواده ما بیشتر سعی میکنن که در حیات خونه یا خیابون برن یا در فضای باز خودشون رو برسونن، ولی اگر امکان این وجود نداشت که برن توی خیابون یا فضای باز و سرعت و شدت زلزله بسیار بالا بود، سعی میکنن خودشون رو در چارچوب خونه یا جاهای امن و جاهایی که باعث میشه که ریزش نشه برسونن.
در اون لحظه که زلزله اومد، من احساس میکردم خودم رو نجات ندم، بودم اول بچه هامو نجات بدم از اونجا.
خب کلن خانواده ما در چنین مواقعی اول همه حفظ آرامش داره و بعد این که چون متاسفانه تجربه زلزله بم تو ذهن و خاطر هممون مونده، همیشه یادش میاد که یکی کیف از وسایل ضروری به خصوص کارت شناسایی و اینجور لوازم در دسترس باشه که اتفاقی از این قبیل که برامون نیفته.
بشنویم صحبت‌های آقای دکتر مهدی زاره، رئیس مرکز پیشبینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی.
برای نجات
با سلام. زمین لرزه پدیده طبیعی قابل تکرار در سرزمینی مثل سرزمین ایران است. اتفاقاتی که به عنوان زلزله های تاریخی در گذشته ایران در مناطق مختلف مثل منطقه رشته کوههای زاگرس، منطقه طبرس، منطقه تبریز، مشهد، نیشابور، زلزله های تاریخی کرمان و رشته کوههای مکران در جنوب شرقی ایران و ارتفاعات کوپداغ در شمال شرقی ایران افتاده، نشون دهنده فراوانی زلزله های تاریخی مخرب در بخش های مختلف کشور ماست. اندازه رخدادها و تکرار آنها و فاصله زمانی بین اتفاقات بزرگ در مناطق مختلف کاملا متفاوته. بدین ترتیب ما در منطقه تبریز تقریبا هر 350 سال انتظار یک زلزله بزرگ با بزرگای 7 رو داریم و در منطقه اصفهان این بازگشت میتونه در حد هر حدود 2500 تا 3000 سال باشه و برای بازگشت زمین‌لرزه‌های با بزرگای 7 در منطقه جنوب زاگرس در ناحیه تنگی هرمز انتظار رخداد هر 50 سال یک زلزله با بزرگای 7 میتونیم بگیم که انتظار منطقی است. به این ترتیب مشخص میشه که اندازه و فاصله زمانی زلزله های بزرگ در مناطق مختلف کشور با هم فرق میکنه. در منطقه تهران و بخش تاریخی ری زلزله های تاریخی بزرگی در گذشته تجربه شده و این که در دهه های اخیر زلزله مهمی در محدوده شهری تهران اتفاق نیفتاده نشانه بی‌لرزه بودن منطقه تهران نمیتونه باشه. منطقه شهر تهران و پیرامون شهر تهران با گسل‌های فعال و زلزله‌های تاریخی شناخته میشه و به همین ترتیب احتمال بازگشت اون زلزله‌های تاریخی رو بر اساس زلزله‌هایی که هم در گذشته و هم امروز اتفاق میفتن و ثبت میشن اندازه گیری میکنیم و میتونم بگم که با این نوع سنجش ها احتمال اتفاق افتادن زلزله های بزرگ در بخش های مختلف کشور سنجیده شده و در طی سالهای اخیر مطالعات دانشمندان این نکات رو از نظر میزان متفاوت خطر زمین لرزه در جاهای مختلف کشور نشون داده. ما در محدوده شهری تهران و پیرامونش حدود 20% جمعیت کشور رو امروز میبینیم که ساکن هستن و در شهرهای پرجمعیت دیگری که در معرض خطر زلزله هستن مثل مشهد و تبریز تجمع جمعیت کمتره. پس اگر ریسک رخداد زمین لرزه ها رو بخوایم بهش توجه کنیم، یعنی میزان آسیبی که از زمین لرزه ها میتونه وارد بشه، حتما به تجمع جمعیت و مستعدسات و ساخت و ساز و بناها در نقاط مختلف حتما باید توجه کنیم و این کاریست که باز در طی سالهای اخیر میتونم بگم با کیفیت خوبی در کشور ما پیش رفته و دانسته های خوبی از این نظر از نظر ریسک زمین لرزه کسب.
برای آماده بودن در مقابل زلزله نیازی نیست کارهای سخت یا پیچیده انجام بدیم. فقط کافیه نقاط امن خونمون رو پیدا کنیم. زیر میزهای بزرگ، نزدیک ستونها، جاهایی به دور از دیوارهای خارجی و پنجره ها. اینها همه میتونن نقاط امنی باشن برای ما. اگه میخواییم در مواجهه با زلزله آماده باشیم، حتما یک کیف اضطراری باید تهیه کنیم. توی کیف آب، کنسرو، چراغ قوه، دارو، مدارک، رادیو و مقداری پول نقد باید قرار بدیم و بذاریمش جایی که دسترسی بهش آسون باشه. تمرین خانوادگی یکی از راه‌های آمادگی در برابر زلزله است. در این تمرین اعضای خانواده یاد می‌گیرن که کجا امنه، مسیر خروجی کجاست، کی بچه‌ها رو برمی‌داره و چه کارهایی در زمان زلزله آسیب رسانه. همین تمرین‌های کوچیک موقع حادثه میشن نجات دهنده‌های بزرگ.
قبل از حادثه که خب باید همیشه آماده مثلا این باشیم که ممکنه اتفاقاتی بیفته و همیشه سعی کنیم که آموزش ببینیم هنگام وقوع حادثه چی کار باید بکنیم.
این که پیشگیری همیشه ارزانتر و مؤثرتر از درمان است. بعد از هر زلزله و سیل برای مدتی جدی می شویم، اما هنوز این درس را کامل عملی نکردیم. ساخت و ساز اصولی و رعایت واقعی استانداردهای مهندسی داشتن نقشه جامعی مدیریت بحران برای هر شهر.
ساختمان ها رو در جای مطمئن بسازیم و خیلی ساختمان ها رو اصول بسازیم و در مسیر رودخانه ها نباشه.
در این بخش میخواییم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش.
من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی، همراه شما هستم. در شرایط پرتنش گاهی بزرگترین آسیب رو نه از خود واقعه که از سیل بی امان اخبار میبینیم. این هجوم مداوم اطلاعات منفی میتونه ذهن ما رو خسته و توان تصمیم گیری منطقی رو از ما سلب کنه. موضوع امروز ما دقیقا همینه، مراقبت از ذهن در اقیانوس اخبار ناخوشایند. از دیدگاه عصب شناسی، تماس مداوم با اخبار منفی سیستم عصبی رو توی حالت تهدید قفل میکنه و هورمون‌های استرس مثل کورتیزول رو به طور مداوم ترشح میکنه. این حالت نه تنها ما رو مضطرب و فرسوده میکنه، بلکه مثل یک عدسی تاریک روی چشم ذهن ما میشینه و باعث میشه همه چیز رو منفی تر از اون چه که هست ببینیم. این پدیده توی روانشناسی سوگیری منفی نامیده میشه. قدم اول مدیریتش اینه که بدونیم ما نیاز به یک رژیم مصرف خبری آگاهانه داریم. مصرف اخبار باید کیفیت داشته باشه، نه کمیت. به جای سرگردانی بین ده ها کانال و شبکه، فقط به یک یا دو منبع معتبر و رسمی بسنده کنیم. توی فضای مجازی انتشار اخبار اغلب با شتاب و برای جلب توجه، نه از دقت. برای خودمون یه قانون آهنین بذاریم. فقط دو بار توی روز و هر بار حد اکثر 10 دقیقه اخبار رو چک کنیم. خیلی از ما بدون این که بدونیم به اخبار منفی اعتیاد پیدا کردیم. بعد از خوندن اخبار یا شنیدنشون به حالات درونیتون توجه کنید. اگه احساس سنگینی، درماندگی یا اضطراب کردید، این یه هشدار قرمزه. بلافاصله گوشی رو کنار بذارید و به گام دوم برید. تکنیک تنفس مربعی رو به عنوان یک داروی همیشه در جیب با خودمون داشته باشیم. وقتی اضطراب بالا میگیره، منطق ما کنار میره. اما یه راه مستقیم برای آروم کردن منطق وجود داره که از مسیر بدن میگذره. توی یه جای راحت بشینید و اگر مایلی چشماتون رو ببندید. به آرامی و از طریق بینی تا 4 شماره نفس بکشید. نفستون رو نگه دارید و تا 4 شماره بشمارید. حالا به آرامی و از طریق دهان نفس رو تا 4 شماره بیرون بدید و دوباره توی مرحله پایانی برای 4 شماره نفس رو حبس کنید. انجام 3 تا 5 دور از این تنفس میتونه ضربان قلب رو کاهش بده و امواج مغزی رو به سمت آرامش هدایت کنه. این تکنیک یک کیت نجات فوریه. توی ترافیک، قبل از یه جلسه مهم یا هر زمان که احساس کردید اخبار آرامش شما رو برهم زده، میتونید ازش استفاده کنید. پاینده و شاداب بمانید.
زمین که لرزید، برق رفت، صداها گم شدن، سایه ترس افتاد رو دل و جون خیلی از آدم ها. اما من آروم بودم چون تمرین کرده بودم. پسرم میدونست باید سریع بره زیر میز. دخترم نحوه درست قرار گرفتن کنار ستون داخلی رو خیلی خوب تمرین کرده بود، خوب بلد بود باید چی کار کنه. همسرم هم میدونست موقع زلزله نباید فرار کرد، باید مکس کرد و با دستا سر و گردن و محکم پوشون. اون روز وقتی زلزله تموم شد و کم کم دلمون آروم گرفت، همه با هم رفتیم داخل حیاط. اون شب شب سختی بود، اما فهمیدیم زلزله فقط زمین رو نمی لرزونه، آدم ها رو هم می لرزونه و آدم ها رو هم بیدار می کنه. این بیداری خیلی ارزشمنده، چون باعث آگاهیه و آگاهی تنها پناهگاهیه که هیچ وقت نمی ریزه. زلزله غافلگیری زمین نیست، یادآوری آگاهی ماست. آگاه که باشیم غافلگیر نمیشیم، به سرعت دست به کار میشیم و اون کاری که باید رو انجام میدیم. لحظه هاتون آروم و تا برنامه آماده باشیم دیگه، خدا نگهدار.